سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
پیش از آن که دست به خودکشی بزند، آنها را دور خودش جمع از بین همه آنها عروسک خوابگرد را با آن بازوهایی که رو به جلو گشوده بود و پلک‌های بسته‌ای که داشت بیشتر دوست داشتم. تانیا را در کابوسی می‌دیدم که میان سیم‌های خاردار و برج‌های مراقبت قرار گرفته و به او شباهت دارد. موریس ناگهان ما را ترک کرد. از مدت‌ها پیش رویای رفتن به شرق را در سر می‌پرورانید. من او را در ماکائو و یا هنگ کنگ در حال گذراندن دوران بازنشستگی مجسم می‌کردم. شاید هم کار اجباری در یک کیبوس تجربه می‌کرد. این نظریه به حقیقت نزدیک‌تر بود. مدت یک هفته من و دو آثار به هم ریخته بودیم. قدرت این را نداشتیم که برای تخیلات ذهنی وقت بگذاریم. هراسان به استقبال آینده می رفتیم. فقط 60 فرانک سوئیسی برای من باقی مانده بود. پدر بزرگ دواسار و عموی ونزوئلایی هم همان روز فوت کردن. دواسار لقب دوک و منصب اشرافی به ارث برد و من ثروت هنگفتی که با پول بولیواری به دست آوردم. وصیت‌نامه عمویم مرا متعجب کرد، چرا که نشان میداد کافیست در 5 سالگی روی زانوهای پیرمردی بالا و پایین پرید تا شما را وارث کل اموالش کند. ما تصمیم گرفتیم به فرانسه برگردیم. به دواسار اطمینان دادم که پلیس فرانسه به دنبال یک دوک و مقام اشرافی است که از خدمت سربازی فرار کرده، نه شخصی به نام ژان فرانسوا لوی که مقیم شهر ژنو است. پس از آنکه از مرز گذشتیم، کازینوی اکس لوبن از آمدن ما ورشکست شد. من در هتل اسپلندید اولین کنفرانس خبریم را برگزار کردم. از من پرسیدند که با بولیوارها میخواهم چه کار کنم؟ حرمسرا باز کنم؟ کاخهای از مرمر صورتی بسازم؟ بانی هنر و ادبیات باشم؟ به کارهای بشر دوستانه دست بزنم؟ آیا من طبیعتی رومانتیک دارم یا بدگمان و منفی بافم؟ آیا عنوان مرد عیاش سال را به من میدهند؟ و جای روبی روزا، فاروق و علی خان را میگیرم؟ با استعدادی که داشتم نقش میلیاردر جوان را بازی می کردم. البته که کتاب های لاربادو و اسکات فیتزجرالد را خوانده بودم، اما هرگز دغدغه های روحی آو اولسن، بارنابوت و رومانتیسم بچگانه گتسبی را تقلید نمی کردم. می خواستم مرا به خاطر ثروتم دوست داشته باشند. در کمال وحشت متوجه شدم که به بیماری سل مبتلا هستم. باید این بیماری نابهنگام را پنهان می کردم. این موضوع بر محبوبیتم در همه خانه های ییلاقی اروپا می افزود. دخترکان آریایی در برابر مرد جوان پولدار، ناامید، زیبارو و مسلول خود را هم ردیف پلندین قدیس می‌یافتند. برای جلوگیری از رغبت و اشتیاق روزنامه‌نگاران برای آنها تکرار می‌کردم که یهودی‌ام و در نتیجه گرایش من فقط به پول و تجملات است. همه می‌گفتند خیلی خوش عکسم. تصمیم گرفتم از نقاب‌های شرم‌آوری استفاده کنم، مثل ماسک اورانگوتان، یا اینکه الگوی یک یهودی که آریایی‌ها در سال 1941 در قصر برلیتز بخش جانورشناسی به نمایش گذاشته بودند. این بخشی از خاطراتی بود که می‌توانستم در ذهن رابتت و باردامو زنده کنم. مقالات توهین‌آمیزشان پاسخ مناسبی به زحماتم بود، اما در کمال تأسف دیگر هیچ کس نوشته های این دو نویسنده را نمی‌خواند. نویسندگان مجلات تراز اول و روزنامه هایی که به داستانهای منظوم می‌پرداختند بی وقفه از من تعریف می‌کردند. من جوان صاحب میراثی بودم که دلربا و جذاب است، یک یهودی درست مثل عیسی مسیح و آلبرت اینشتین. خب مگر چطور میشد؟ در کمال ناامیدی یک کشتی تفریحی میخریدم که سنهدرین نام داشت و آن را به یک خانه فساد تجملی تبدیل میکردم که در مونت کارلو، کان، لایول یا دوویل پهلو میگرفت. روی هر یک از سدکل آن بلندگوی نصب میکردم که نوشته های دکتر باردامو و رابطت را پخش کنند. روابط عمومی مورد علاقه ام هدایت توطئه یهودیان جهان بود که با مهمانی های بی عفت و میلیون ها پول به اجرا در می آمد. آری، اعلان جنگ سال 1939 تقصیر من بود. من ریشابی آدم خاری بودم که دخترکان آریایی را پس از تعرض زنده زنده می خورد. آری، رویای من نابود کردن کشاورزان فرانسوی بود و یهودی سازی منطقه کانتال. خیلی زود از این حرکات دست و بازو در این صحبت خسته شدم. همراه با دوست وفادارم داسار به هتل تریانون ورسای رفتیم. می‌خواستم کتاب‌های سن سیمون را بخوانم. مادرم از رنگ و روی پریده‌ام نگران بود. به او قول دادم کمدی تراژیکی بنویسم که در آن او نقش اصلی را ایفا می‌کند. بعد از آن هم بیماری سل آهسته و در کمال لطف و محبت مرا میکشت. شاید هم خودکشی میکردم. اما تصمیم گرفتم به صورت شکوهمندی به عمر خود پایان ندهم. در غیر این صورت مرا به اگلون یا ورتر شبیه میکردند. آن شب دواسار تصمیم گرفت مرا به بالماسکه ببرد. به من گفت از شما خواهش میکنم بنا به عادتی که دارید با لباس مبدل جوس یهودی یا شایلاک تاجر ونیزی ظاهر نشوید. برای شما لباس مجلل هنری سوم را کرایه کرده ام و برای خودم لباس سپاهیان فرانسوی آفریقا را. دعوت او را به بهانه اتمام سریع نمایشنامه‌ای که در دست داشتم رد کردم. با لبخندی تلخ از پیشم رفت. وقتی ماشین از دروازه هتل رد شد احساس پشیمانی کردم. کمی دورتر دوستم در اتوبان غربی کشته شد. تصادفی بی‌معنی و لباس سپاهی به تن داشت. هیچ هم بدشکل نشده بود. خیلی زود نمایشنامه را تمام کردم. کمدی تراژیک بود. یک سری فحش که نثار غیر یهودیان می کردم. مطمئن بودم که مخاطبان پاریسی را ناخشنود می سازد. روان نژندی و نژاد پرستیم را به صورت تحریک‌آمیزی به صحنه می بردم تا هیچ کس مرا برای این عمل نبخشد. خیلی روی صحنه درخشان پرده آخر حساب می کردم. در اتاقی با دیوارهای سفید پدر و پسر با هم درگیر می شدند. پدر لباس نظامی وصله‌دار گروه اس اس را به تن داشت و روی آن یک بارانی کهنه پلیس گشتاپو پوشیده بود. پدر شب کلاهی بر سر گذاشته بود و موهای حلقه شدهش از دو طرف پیشانیش آویزان بود و ریشی شبیه ریش خاخام ها داشت. آنها با حالت تمسخرآمیزی یک صحنه بازجویی را اجرا می کردند که در آن پسر نقش میرغضب را داشت و پدر نقش قربانی را. مادر ناگهان از راه رسید و با بازمانی گشوده و چشمانی وهم زده به سوی آنها شتافت. او قصیده زن بدکاره یهودی به نام ماری ساندرز را زوزه کشان می سرای. پسر در حالی که گلوی پدر را سخت می فشرد آواز هورست وسلید را می خواند، اما موفق نمی شد صدای مادر را بپوشاند. پدر در حالت خفگی با ناله دعای کلنیدره را که آمرزش بزرگ بود زمزمه می کرد. در انتهای صحنه با شدت باز شد. سه پرستار بازیکنان اصلی را دوره کردند و به زحمت مهارشان کرد. برده افتاد. هیچ کس دست نمی زد. همه با چشمانی بی‌اعتماد مرا برانداز می کردند. همه از جانب یک یهودی انتظار مهربانی بیشتری داشتند. به راستی که حق نمک را به جا نیاورده بودم. یک آدم زمخت واقعی. من زبان روح آنها را ربوده بودم تا آن را بدل به غرغر شکم پرسر و صدایی کنم. آنها از من می‌خواستند مارسل پروست نوینی باشم، جهودی که در تقابل با تمدن آنها تهذیب شده و آهنگ ملایمی است، در حالی که صدای تام‌تام تهدیدآمیز طبل من گوش همه را کر می‌کرد. آنها دیگر فهمیده بودند چطور ذهنشان را به هم می‌ریزم. حالا دیگر می‌توانستم با وجدانی راحت بمیرم. روز بعد منتقدان خیلی مایوسم کردند. آنها با فروتنی با من همدلی می کردند. مجبور شدم این حقیقت را بپذیرم که در اطرافم هیچ خصومتی وجود ندارد، جز از طرف چند بانوی نیکوکار و پیرمردی که به کلونل دولاروک شباهت داشت. مطبوعات بیشتر به حالات روحی من تکیه داشتند. همه این فرانسوی ها محبت بی حد و حسابی برای خودفروشان، برای شاعران همجنسگرا، لحافکشان عرب و سیاه‌پوستان معتاد و یهودیان اخلالگر که خاطر نویسی می کنند ابراز می کردند. انگار که دیگر محاسن اخلاقی از بین رفته بود. یهودیان کالاهای با ارزشی بودند. بیش از اندازه به ما احترام می گذاشتند. حالا دیگر می توانستم به دانشکده نظامی سنسیر وارد شوم و اشلمیلوویچ مقامداری باشم. دیگر هیچ زمان مسئله دریفوس تکرار نمی شد. پس از این شکست فقط یک راه برایم وجود داشت. مانند موریسک گورم را گم کنم و پاریس را برای همیشه ترک کنم. بخشی از ثروتم را به مادرم می بخشیدم. در همین حال یادم آمد پدری در آمریکا دارم. برایش نوشتم در صورتی که مایل است 350,000 دلار از من به ارث ببرد به دیدنم بیاید. زیاد منتظر جواب نماندم چون بلافاصله با من در پاریس در هتل کنتینانتال قرار گذاشت. می خواستم خودم را از بیماری سل نجات بدهم. مرد جوان حرف شنو و ملاحظه کاری باشم، یک آریایی کوچک واقعی. با این حال از آسایشگاه مسلولان بیزار بودم، از این رو ترجیح دادم بروم سفر. روح غریب من جلای وطن در نقاط زیبا را می طلبید. احساس کردم که در استانهای فرانسه بیشتر از کشور مکزیک و جزایر سوندا خواستم برآورده می شود. لازم شد تا گذشته جهان ملیتی خود را منکر شدم. عجله داشتم تا زمین‌های زراعتی، چراغ‌های نفتی و آوازهای بیشه و جنگل را بشناسم. بعد هم یاد مادرم افتادم که در شهرهای فرانسه با بازیگران تئاتر دورگرد نمایش اجرا می کرد. نمایش های کارانتی که در آن دیدن چند صحنه سبک شاد تضمین می شد. او زبان فرانسوی را با لهجه منطقه بالکان صحبت میکرد. اغلب نقش شاهزاده خانم‌های روسی و یا کنتس‌های لهستانی و یا زنان سلحشور مجارستانی را ایفا میکرد. مانند شاهزاده خانم برزووا در اوریاک یا کنتس توماسوف در بیزیه یا خانم بارون جوادشالی در سنت پریوک. این تئاترهای دورگرد کارانتی به همه شهرهای فرانسه سفر می کردند. پدرم کت و شلوار آبی مایل به سبزی از پشم آلپاکا به تن داشت. پیراهنی با خطوط سبز و کراواتی قرمز و کفش‌هایی از چرم قرقل. در سالن عثمانی هتل کنتینانتال با او آشنا شدم. پس از آنکه چندین ورق امضا کردیم که او به واسطه آنها بخشی از ثروت مرا صاحب می‌شد، به او گفتم شنیدم که کاروبار شما در نیویورک خوب نیست. برای چه منظوری مدیریت شرکت لوله های دگرگون نما با مسئولیت محدود را انتخاب کرده اید؟ باید متوجه می شدید که بازار لوله های دگرگون نما هر روز مشتاقان کمتری دارد. بچه ها موشک های مجهز، بازی های الکترومغناطیسی و محاسبات ریاضی را ترجیح می دهند. پدر جان، بازار خواب و رویا دیگر طرفداری ندارد. میخواهم بی تعارف با شما صحبت کنم. شما یهودی هستید و در نتیجه هیچ درک درستی از داد و ستد ندارید. باید انحصار این کارها را به فرانسوی ها سپرد. اگر خواندن بلد باشید بهتان نشان میدهم که بین شرکت پژو و سیتروئن چه تقارنی ایجاد کردم. از یک طرف مردی از استان مونتبلیار، مالندوز و تودار و ثروتمند، از سوی دیگر آندره سیتروئن، مرد ماجراجوی یهودی، حزن‌آور و نحس که در سالن‌های شرط‌بندی خانه خراب کن است. شما بند بازی می کنید، همین و بس. دیگر بیشتر از این نقش بازی نکنید. با این تلفن‌های پرشور و هیجان زده‌ای که به ماداگاسکار و لیختنشتاین و سرزمین آتش می‌زنید، هرگز نمی‌توانید انبار لوله‌های دگرگون نما را بفروشید. پدرم قصد داشت سری به محله‌های پاریس دوران جوانیش بزند. ما برای نوشیدن جین فیز به رستوران‌های فوکه، رول پلازا، بار موریس، سنت جیمز آلبانی، الیزه پارک، جورج پنجم و لانکاستر رفتیم. آنجاها پاتوق‌های او بودند. وقتی داشت سیگار دست پیچ پارتاگاس خود را می‌کشید، یاد شهر تورن و جنگل بروسلیاند افتادم. به کجا تبعید می‌شدم؟ به تور؟ نوور، پواتیه، اوریاگ، پزناس، لاسوترن. من استانهای فرانسوی را با راهنمایی میشلن و نویسنده های مثل فرانسوا موریاک میشناختم. متنی از این مرد اهل لاند خیلی در من تأثیر گذاشته بود. بردو یا دوران جوانیم. یادم می آید وقتی این نوشته زیبای موریاک را برایش با شور و هیجان خواندم چقدر جا خورد. شهری که در آن زاده شده ایم و در آن کودک و نوجوان بودیم، یگانه شهری است که قضاوت ما درباره آن جایز نیست، چرا که با ما عجین شده و جزئی از وجودمان درآمده و آن را در خود همه جا میبریم. تاریخ شهر بردو جان و روح من است. دوست قدیمیم به خوبی حس میکرد که من حسرت دوران نوجوانی او را میخورم. انستیتوی سنت ماری، میدان کنکورت، بوی خلنگ داغ، ماسه خنک و سمغ. من، رافائل شلمیلوویچ، از کدام دوران جوانیم میتوانستم حرف بزنم؟ این که یک نوجوان بدبخت یهودی ناکجا آبادیم؟ هرگز نمی توانستم ژرارد و نروال باشم، نه حتی فرانسوا موریاک و نه مارسل پروست، نه کسی را در منطقه وال داشتم تا روحم را گرم کند، نه کسی از گنوتین و نه از کمبره. هیچ خاله لتونی وجود نداشت. من محکوم بودم تا در رستوران فوکه، در رول پلازا، در الیزه پارک همراه مرد چاق یهودی نیویورکی که پدرم است شربت‌های وحشتناک انگلوساکسونی نوش جان کنم. الکل او را مثل موریساک به پرحرفی کشانده بود، آن هم روزی که برای اولین بار همدیگر را ملاقات می‌کردیم. سرنوشت آنها یکی بود، با این تفاوت که ساک کتاب‌های سنت سیمون را می‌خواند و پدرم کتاب‌های موریس دو کوبرا. او در شهر کاراکاس به دنیا آمده بود، از خانواده‌ای یهودی اسفاردی، و با عجله از آمریکا گریخته بود تا از دست پلیس‌های دیکتاتور جزیره کالاپاگوس که دخترشان را اقفال کرده بود خلاص شود. در فرانسه مدیر دفتر استاویسکی بود. در این دوره مرد خوشتیپی به حساب می آمد، چیزی بین والنتینو و نوارو، با تهمایه از داگلاس فربنگز، آنقدر که می توانست دخترکان آریایی را حالی به حالی کند. 10 سال بعد عکسش را در نمایشگاه ضد یهودی قصر برلیتز با این زیرنویس قرار داده بودند: یهودی آب زیر کاه، او قادر است خودش را به صورت مردمان آمریکای جنوبی درآورد. پدرم شوخته بود. یک روز بعد از ظهر به قصر برلیتز رفت و به بازدید کنندگان پیشنهاد داد تا راهنمای آنها باشد. زمانی که جلوی عکس او قرار گرفتند فریاد زد: آهای، این منم. از جنبه‌های خودنمایی یهودیان تا بخواهید حرف برای گفتن وجود دارد. تازه او به آلمانی‌ها احساس خوبی داشت، چرا که مکان‌های مورد پسند آنها را خودش انتخاب کرده بود: کنتیننتال، ماجستیک و موریس. حتی لحظه‌ای از همنشینی با آنها دست بر نمی‌داشت و به رستوران‌های مکسیم، فلیپ، گافنر، لولاتوش و با مدارک جعلی که در دست داشت با نام ژان کاسیس دو کودر ماکوار به همه کلوب‌های شبانه می‌رفت. او در این اتاق کوچک زیر شیروانی مخصوص نظافتچیان زندگی می‌کرد که در خیابان سوسه مقابل ستاد گشتاپو قرار داشت. تا پاسی از شب را به خواندن حرف‌های پوچی برای یک کشتار می‌گذراند که آن را خیلی مضحک می‌پنداشت. وقتی چندین صفحه از این کتاب را از حفظ برایم خواند خیلی تعجب کردم. این کتاب را به خاطر عنوانش خریده بود، با این تصور که رمان پلیسی است. در ژوئیه 1944 او موفق شد بخشی از جنگل فونتنبلو را با میانجیگری یک بارون بالت بفروشد. با پولی که از این معامله بغرنج به دست آورده بود به ایالات متحده مهاجرت کرد و این مؤسسه گمنام کالئودوسکوپ با مسئولیت محدود را تأسیس کرد. در حالی که پکی از سیگارهای پارتاگاس را توی بینیم فوت می‌کرد بهم گفت: شما چطور؟ برام از زندگی خودتون تعریف نمی‌کنید؟ با صدای خسته و ملولی گفتم: شما روزنامه‌ها رو نخوندید؟ تصور می کردم که مجله کنفیدنشیال نیویورک درباره من تک شماره مخصوصی چاپ کرده. خلاصه اینکه تصمیم گرفتم به این زندگی جهان وطنی تصنعی و فاسد خاتمه دهم. برای آرامش اعصاب به بوردو و گئونین بروم. این احترامی است که برای دوست قدیمیم فرانسوا موریاک قائل می شوم. این اسم برای شما مفهومی دارد؟ برای آخرین بار در نوشخانه ریتز یک پیک با هم زدیم. ناگهان از من پرسید: آیا می توانم شما را در این شهری که ازش صحبت کردید همراهی کنم؟ شما پسرم هستید، باید لااقل یک سفر با هم برویم. به لطف شما من 4مین مرد ثروتمند آمریکا شدم. بله، اگر بخواهید می توانید مرا همراهی کنید، بعد هم به نیویورک برگردید. پیشانیم را بوسید. احساس کردم چشمانم پر از اشک شده. این مرد چاق با این لباس رنگارنگ بسیار رقت‌انگیز بود.
این داستان ادامه دارد.